اجازه بدید که به اتفاق هم در آغاز برنامه ماه نشان رو بشنویم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمادها هست.
هلال
یه علامتیه.
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه
نشانی یه چیزیه.
ماه نشان.
نه ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
تمام تن و بدنم می لرزید. اونقدر ترسیده بودم که حتی به ذهنم نمی رسید زنگ بزنم امدادی، نجاتی، اورژانسی. آخه من از دست تو چی کار کنم بچه؟ نمی دونم این بطری نفت کجا بود که تو باید سر می کشیدیش. دم ظهر بود، همه کارگرها رفته بودن نهار، توی باغ هیچکی نبود. منم داشتم برای بچه ها لقمه آماده می کردم. پدرشونم رفته بود کارگر رو برسونه. تو این فاصله مانی پسر شیطون من که داشت توی باغ بازی میکرد نمیدونم از کجا بطری نفت رو پیدا کرده بود. نصف بطری رو سر کشیده بود. بچه مدام میخواست بالا بیاره. نمیدونستم چی کار باید بکنم. اونقدر اعصابم خورد شده بود که فقط سرزنشش میکردم. ولی ای کاش میدونستم که نباید مجبورش کنم هرچی خورده بالا بیاره.
ماه نشان.
ماه نشان.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. از اینکه در رادیو سلامت همراه با من مهرنوش نصیری هستید بسیار خوشحالیم. بریم از یکی از همشهری عزیزمون بپرسیم. سلام خانم.
سلام،
حالتون خوبه؟
ممنون، متشکرم.
زنده باشید. من میخوام ازتون سوال بپرسم، اگر فردی بر اثر مصرف مواد غذایی و خوراکی دچار مسمومیت بشه، شما میتونید بهش کمک بکنید یا چیزی راجع به این میدونید؟
منظورتون اینه که مثلا یه غذای خورده باشه مسموم شده؟
بله،
باشه.
بله،
منظورتون
بله.
اینه کسی که فکر کنم یه غذایی میخوره که مسموم بشه، حتما علائمی مثل دلدرد یا تهوع اینها باید داشته باشه. به ذهنم میرسه که اولین کاری که میتونیم بکنیم این فرد رو به یه مرکز درمانی برسونیم.
دلست.
چون ما نمیدونیم که دقیقاً مثلا چی باعث مسمومیت شده. من فکر میکنم که اگه شدید باشه باید حتما به یه مرکز درمانی برسونیم. حالا اگه کم باشه و خفیف باشه شاید با یه درمانهای خانگی مثل یه آبجوش نباتی چیزی حل بشه، ولی اساسا فکر میکنم باید به پزشک مراجعه کنیم.
خیلی ممنونم ازتون، محبت کردید.
قربون شما. ممنون، مرسی. قربون شما.
ما نشان.
من هلالی هستم و شما عزیزان میدونید که خیلی علاقه‌مندم به این که تو جمعیت هلال احمر بتونم این دوره‌های آموزشیشون رو یاد بگیرم و تو خیلی از مسائل بتونم که به هر حال ورود داشته باشم، کمک کنم به عزیزان. خب تو کمک‌های اولیه و تو دوره‌های آموزشی امدادی خیلی موارد هست و منم دوست دارم همش رو یاد بگیرم، اما اومدم سراغ این موضوع مسمومیت‌ها و دوست دارم که خیلی نکات کاربردی رو در مورد مسمومیت‌های خوراکی یاد بگیرم. خدمت دوست عزیزم هستم، آقای محمد حسن ارغند. اتفاقا ایشون از مدرسین کمک‌های اولیه در جمعیت هلال احمر هستن. آقای ارغند سلام.
سلام، روزتون بخیر. نکته بسیار مهمی که در بحث مسمومیت‌ها وجود داره، مسمومیت‌های خوراکی، ما اگر بخوایم به صورت ساده در مورد مسمومیت‌ها صحبت کنیم، مسمومیت‌ها رو دو قسمت تقسیم می‌کنیم، مسمومیت‌های خوراکی رو که حالا ما در خانه یا در محیط کار خیلی وقتا ممکنه باش برخورد کنیم. یکی مسمومیت هایی که موادی که ما بچه یا چیزی این رو میخوره، موادی که با آب قابل حل نیستند، مثل نفت، رنگ یا چیزهای شبیه به این. و دوم موادی که قابل حل در داخل آب هستن، مثل مواد خوراکی، مثل غذایی که مونده باشه، یا فرض مثال وایتکس یا دارو یا چیزهایی که ممکنه بچه توی خونه به اشتباه اینها رو بخوره. پس دو قسمت شد، موادی که با آب قابل ترکیب هستند و موادی که با آب داخل ترکیب نیستن. یعنی جدای از آب قرار می گیرن. اگر ما برخورد کردیم با کسی که مواد مشکوک یا موادی که با آب قابل ترکیب نیستن خورده، یادمون باشه به هیچ عنوان سعی در تخلیه سم، دادن مایعات، ایجاد حالت تهوع و استفراغ در فرد نباید بکنیم. این افراد باید در مرکز درمانی توسط سیستم تخلیه‌ای که ما با یک لوله‌های داخل معده قرار میدیم بتونیم مواد رو تخلیه کنیم. برگردوندن این مواد میتونه آسیب بسیار زیادی به مجاری گوارشی فرد بزنه.
پس آقای ارغند، ما تو این طور موارد به هیچ عنوان، چون برخی باور غلط دارن که وقتی که مسموم هستی کاری کن که حالت تهوع بهت دست بده و این مواد سمی خارج بشه از بدنت، پس ما این کارو نکنیم.
ببینید، موادی که مثل نفت، فرض مثال یک بچه نفت رو بلعیده، یک قسمتی از مجاری گوارشیش آسیب زده شده، اگر دوباره این رو برگردونه دوباره یک قسمت دیگه از مجاری گوارشیش آسیب خواهد دید. این توسط لوله از داخل معده تخلیه میشه با شستشوی معده. ما این افراد رو سعی میکنیم آرام کنیم، بهشون استراب ندیم، سعی میکنیم شکم این افراد رو خنک نگه داریم برای اینکه راحت نتونه بالا بیاره، آرامش کنیم. خیلی وقتا به این افراد مایعات میدن. اگر ما به
خنک نگه داریم اطراف شکمش رو، یعنی چطور؟
ببینید، بعضی وقتا میان این افراد رو شکمشون رو میبندن به خاطر اون دلدردی که بر اثر مسمومیت ایجاد شده، شال میبندن، گرم میکنن. ما نباید این کار رو انجام بدیم، چون خودش میتونه باعث بالا اومدن،
پس تحت فشار قرار ندیم
به هیچ عنوان. و اینکه اگر ما مایعات به فرد بدیم، اون مواد سمی مثل نفت روی آب قرار میگیره، دریچه ورودی معده رو دوباره تحت تاثیر قرار میده. تا ما به بیمارستان برسونیم ممکنه که این دریچه آسیب ببینه. پس این افراد رو آرام میکنیم، مایعات بهشون نمیدیم، سعی میکنیم این افراد خیلی سریع به مرکز درمانی برسونیم و این افراد توی مرکز درمانی توسط کادر پزشکی درمان میشن. اما کسایی که مواد خوردن که با آب قابل حل هست، اولین کاری که میکنیم غلظت سم رو در بدن این افراد کاهش میدیم.
بله.
با دادن مایعات، بهترین مایعات برای این کار آب هست، در دسترس ترین چیز و ساده ترین چیز آب هست. ما آب به این افراد میدیم، سم در بدن این افراد، غلظت سم کاهش پیدا میکنه. فقط یه نکته باید یادمون باشه، اگر به این افراد مایعات دادیم و سعی در تخلیه مایع توسط اینکه این فرد رو تشویق به استفراغ کنیم، هم که ما مایعات به فرد بدیم، این فرد تا حد زیادی
تحریک میشه
برای استفراغ کردن. بله، دقیقاً درسته.
پس این مؤثره؟
بله بله، برای زمانی که مثلا بچه قرص خورده یا یک غذای مسموم خورده، ما این کار رو انجام میدیم. اما نکته مهم اینه، اگر قرار شد این فرد رو رها کنیم مثلا برای آوردن یک وسیله، یا این فرد رو انتقال بدیم به مرکز درمانی یا هر چیزی شبیه به این، اگر این فرد سطح هوشیاریش افت کرد.
حسن ارغند، مدرس کمک های اولیه در جمعیت هلال احمر، که در رابطه با مسمومیت های ناشی از خوراکی مواد سمی که به هر حال بلعیده شده یا به صورت خوراک به هر حال خورده شده، به ما آموزش دادن. این نوع آموزش ها رو در آرشیو زمانی رادیو سلامت حتما بشنوید و مراقب سلامتی و تندرستی و خوبی های خودتون باشید.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشق انسان که نشونه مهرم.
صحبتون بخیر باشه دوستان، ممنون که همراه هستید با مجموعه برنامه های بخش اول شبکه رادیوی سلامت. توصیه کردم به پدر مادرهای عزیز که حتما با ما همراه باشند و در این لحظه بشنوند برنامه زنده مثبت تربیت رو، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علفی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
Thank you. پیام یکتایی بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، موجود مشاور این برنامه و برنامه مثبت تربیت، برای پرداختن به یکی از جنبه‌های مهم زندگی فرزندان ماست، زندگی جنسی فرزندانمون. خواهش ما از شما والدین عزیز این هست که این برنامه رو در حضور کودک و نوجوان خودتون شنونده نباشید. اما آنچه که در این برنامه مطرح می‌کنیم، دوره نوجوانی، پرداخت به تربیت جنسی در دوره نوجوانی است که با چند هفته است درباره همین گروه سنی مطالبی رو تقدیمتون می‌کنیم. اما درباره گرایش‌ها و احساسات نوجوانان در این دوره سنی بیشتر خواهیم گفت. شماره تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون درباره آنچه که اهمیت داره برای شما در زندگی دوره نوجوانی و زندگی جنسی فرزندتون با ما مطرح بفرمایید. سعی کنید که بیشتر راجع به همین موضوع مطرح شده باشه که ما خیلی از این وادی خارج نشیم. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست، 3102 برای پیامک های شماست. و کارشناسان میهمان این برنامه حاضر در استودیو، خانم دکتر عرفت و سادات مرقاتی خوی، دکترای سلامت جنسی و مدیر گروه سلامت جنسی و خانواده در دانشگاه علوم پزشکی تهران، و خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیز، همراهان این لحظه ما. همطور که میدونید برنامه مثبت تربیت در مورد یکی از جنبه های تربیتی فرزندان ما هست، زندگی جنسی و امور جنسی زندگی فرزندانمون. اما ما بعد از برنامه های متعدد الان داریم دوره نوجوانی رو بررسی میکنیم. دو مهمان عزیز داریم، خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خوی، خدمتتون عرض کردم ایشون دکترای سلامت جنسی هستن و مدیر گروه سلامت جنسی و خانواده در دانشگاه علوم پزشکی تهران. خیلی خوش آمدین خانم دکتر خوی، سلام به شما.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، خدمت همکارانتون و شنوندگان عرض ارادت دارم.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما، همینطور حضور خانم دکتر زهره کشاورز رو داریم. عرض کردم خدمتون، ایشون پزشک هستن، دکترای بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر کشاورز عزیز، صبح شما بخیر، عرض خوش آمد خدمتون دارم.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم، هفته گذشته که ما امکان گفتگو با شما رو نداشتیم خانم دکتر کشاورز، رفتیم سراغ موضوع گرایش‌ها و تمایلات احساسات دوره نوجوانی، با خانم دکتر خویی در این باره صحبت کردیم. من خواهش میکنم یه خلاصه‌ای رو خانم دکتر از اونچه که مطرح رو هفته گذشته بفرمایید، بعد ادامه میدیم موضوع رو با توجه به اینکه سوالاتی که معمولا شنوندگان عزیز مطرح میکنن ممکنه در مورد مسائل متنوعی باشه و ما وظیفه داریم نسبت بهش پاسخگو باشیم. معمولا نیمه تموم میمونه اون موضوعی که ما خودمون مطرح میکنیم. ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که چند تا نکته رو ما در اون جلسه سعی کردیم خیلی پررنگتر مطرح بکنیم، که رشد علایق، احساسات و حتی هیجانات جنسی در نوجوانان خب البته که از دوران کودکی، ولی همراه با بلوغ و در کنار فعال شدن هورمون ها و تمام اون ویژگی ها و بروز صفات ثانویه جنسی، جزء پدیده های طبیعی مسیر رشد و تکامل جنسی یک نوجوانه. در نتیجه خب والدین خیلی خیالشون راحت میشه وقتی که متوجه بشن که این یک پدیده طبیعی اتفاق میفته. من تا اونجا که یه نکته دیگه بود که والدین چقدر نگران میشن وقتی که این علایق و احساسات و هیجانات به اصطلاح ظهور پیدا میکنه و اونها میخوان راجع به احساساتشون صحبت کنن. اگر پسره میخواد راجع به دختر دیگه صحبت بکنه، حالا نه یه دختر مشخص بلکه راجع به جنس مقابلی که هست و اون احساساتی که داره، با کی میخواد صحبت کنه؟ با والدینش که مهمترین منبع اطلاعاتی اونا و مهمترین منبع هدایتگر اونها در دنیای جنسیشونه. یه موضوع دیگه هم که من فکر میکنم نکته مهمی بود این که چگونه ما باید کمک بکنیم که اینها در مسیر رشد و تکامل به درستی شناسایی بشه و به درستی هدایت و حتی حمایت بشه، برای اینکه نوجوانان بتونن برای ارتباطات فردی و بین فردی و تعاملات اجتماعیشون در همون دوره نوجوانی، جوانی و بزرگسالی سرمایه گذاری کنن. اگر ما این مسیر رو بخوایم به قول خارجی ها بایپس کنیم، یعنی اینکه بپریم از روی این دوره با نادیده گرفتن، با بیتوجهی کردن به این پدیده طبیعی رشد و تکامل، عملا داریم در بزرگسالی دنبال به اصطلاح پیامدهای منفی دنیای جنسی بزرگسالی رو داریم تضمین میکنیم به گونه ای. یعنی اگر یک نوجوانی اینها رو نشناسه و ندونه با این احساسات و هیجانات چه کار بکنه، طبیعتاً میشه یکی از ما بزرگسالان که الان در ابراز و اظهار نیازهای جنسیمون مشکل داریم، الان در این که زوجین زیادی مراجعه میکنن با نارضایتی ها، ممکنه تعدادشون افزایش پیدا کنه. من فکر کنم سه تا نکته رو ما خیلی روش اشاره کردیم.
بله، همینطوره. نظر خانم دکتر کشاورز رو هم در این باره جویا بشیم. شاید همین مطلبی که خانم دکتر خیلی خوب جمع‌بندیش کردن و خلاصش و استارش رو گفتن، والدین نگرانن که الان تو این دوره یه چیزای شروع میشه، شروع این تمایلات و احساسات و گرایش ها و کنجکاوی ها رو هم معادل میدونن با ارتباط جنسی. یعنی نگران این هستند که بچهشون اگر که داره راجع به این موضوع صحبت میکنه، یه اتفاقاتی افتاده و یه خطی رو تو ته رفته و واقعا این جای نگرانی داره. اگر جای نگرانی داره، چه عواملی ممکنه واقعا باعث بشن که این نگرانی به حقیقت بپیونده و واقعا جای نگرانی باشه؟
خب به هر حال دوران نوجوانی شروع یه سری تکانه هایی هستش و به هر حال با توجه به اتفاقاتی که به لحاظ جسمی و روانی و حتی روابط اجتماعی برای نوجوانا پیش میاد، طبیعتاً این تغییرات رو در هر برهه‌ای از این نوجوانی، ابتدا تا انتهای نوجوانی، به گونه‌ای با سوالاتشون، اگر با خانواده ارتباط خوبی داشته باشن، اگر نه با دوستانشون مطرح میکنن. بچه‌ها شروع میکنن به جستجو کردن که این ویژگیشون از کودکیه و جستجوگر هستند. بسیاری از سوالاتشون بعد در مکان خانواده و والدینی که آگاه شدن، البته نه اینکه مبتنی بر تجربیات شخصیشون، والدینی که مهارت دارن و آگاه شدن، سوالات رو میپرسن و پاسخش رو میگیرن. اگر پاسخش رو نگیرن، سراغ دوستان میرن و اگر اونجا نه، سراغ شبکه‌ها، جاهایی که بهشون پرسش اینا رو پاسخ بده. این که نوجوان ما پرسش میکنه و ما با رفتاری تو هم با گارد، تو هم با هیجانات، گاهن پرخاش، گاهن رفتارهای پلیسگونه باشون برخورد میکنیم، این راهکار مناسبی نیست که در واقع مسدود کردن سوال بتونه در واقع احساس کنیم که این نوجوان پس دیگه حس کرد که سراغ این موضوع نباید بره. بله، اون جلوی والد نشون میده که دغدغه دیگه الان نداره، ولی این دغدغه رو داره و میره جای دیگه جستجو میکنه میکنه، جوابها رو در دوستانی پیدا میکنه که گاهن ممکنه تجربه کردن، حتی جوابها رو در گروهایی پیدا میکنه که میکشنش به سمت خودشون. یعنی نوجوانی داریم که سوالاتی در مورد تمایلات و ترجیحاتش داشته و والدین چون گارد گرفتن رفته سراغ گروه اقلیتایی که جذبش کردن و کاملا گفتن که بله تو شبیه ما هستی، بیا تو جمع ما. و حالا دغدغه والدین الان اینه که چرا جستجوهاش اینا هستن،
یعنی حتی رو هویت جنسیش هم تاثیر بذاره
طبیعتاً. و الان دچار یک در واقع بحرانی شده خود نوجوان که نکنه که من این هستم. پس ما اساساً یادمون باشه که وظایفمون به عنوان والد یه وظیفه خیلی مهم و تو هم با مسئولیت پذیری هست، این که منوط به مدرسه ها، منوط به بیرون، منوط به جامعه نباید بکنیم و والدین اولین مرجع هر بچه‌ای هستن. حتی این جمله رو باید بچه‌ها مرتب بشنون که ما پشتت هستیم، ما حمایتت میکنیم و اگر اتفاقی برات بیفته همیشه هستیم. این جمله خیلی محکمیه که بچه بدونه حتی اگر اتفاقی داره تو مدرسه یا بیرون یا قلدری از سمت دوستان یا بزرگسالی براش پیش میاد، اولین مرجع والدینش هستن که باید گزارش کنه. البته که نوع واکنش من نسبت به اون پرسش، نسبت به اون چیزی که من مطرح شده، ادامه روند این ارتباط رو محک میزنه. یعنی که اگر من همون موقع رفتار هیجان‌آمیز از خودم نشون بدم و نتونم کنترل بکنم، درست مدیریت بکنم، طبیعتاً آخرین باریه که این مسئله رو از نوجوان میشنوم. و اینا مستعد میکنه بچه‌ها رو که برن توی دامن جاهای دیگه، دوستانی، آدم‌های در واقع بزرگسالی که حتی پشت این شبکه‌ها نشستن و خودشون همسن اونا جا میزنن ولی دارن در واقع از یک ذهن بزرگسال به گونه‌ای بچه‌ها رو مورد سوء استفاده قرار میدن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ادامه میدیم برنامه رو. موضوعی که تا این لحظه در موردش گفتگو کردیم گرایش ها، احساسات و تمایلاتی است که در دوره نوجوانی به وجود میاد بر اساس اون مراحلی که یک انسان طی میکنه از نظر رشد و تکامل، و این موضوع رو در حضور مهمانان عزیز این برنامه بررسی میکنیم. حتما شما هم پرسش هایی دارید که برای ما بازگو بکنید از طریق شمار تلفن ما در رادیو سلامت 2265 28 76، همینطور سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت 3102 در اختیار شماست. برنامه مثبت تربیت با موضوع تربیت جنسی در دوره نوجوانی. این برنامه گرایش ها، احساسات و تمایلات دوره نوجوانی. با حضور خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی، دکترای سلامت جنسی، خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی. شمار تلفن ما در رادیو سلامت برای طرح پرسش های شما 2265 28 76، سامانه پیام کوتاه 30102، مثبت تربیت. و ادامه میدیم گفتگو رو در حضور مهمانان عزیزم. خانم دکتر خویی، شما تمایل داشتید که راجب انواع مواجهه در خانواده ها از تجربیتون برام بگید.
بله، من اتفاقا در توضیحات بسیار ظریف خانم دکتر کشاورز می‌خواستم یه طبقه بندی رو انجام بدم و فکر می‌کنم تکرار این به صلاح خط فکری خالی از لطف نباشه که خانواده ها از هر دسته ای که الان عرض میکنم باشن، باید اینو به این باور رسیده باشن که نوجوانی که در کنارشون هست به هیچ وجه موجود خطرناکی نیست. یعنی هیچی در دنیای جنسیش خطر ایجاد نمیکنه و این نگرانی و دغدغه رو واقعا باید دور بندازن. نوجوانان دارن رشد طبیعی خودشونو میکنن، اما این اصلی ترین مسئله ما مسئله خانواده هاست. برای اینکه تقریبا در دوره تجربه دو دهه گذشته خودم شاید بتونم خانواده ها رو به سه دسته تقسیم بکنم. یه دسته خانواده هایی هستن که خیلی فرزند و نوجوانشون رو رها کردن با این باور جنسی که برن ببینن، راحت باشن، هر کاری میکنن، خلاصه خودشون میتونن یه جوری کلیمشون از آب بکشن بیرون، اصلا مشکلی ما نداریم، هر کاری دوست داره بکنه. اگر فرض کنید شروع زود هنگام روابط جنسی برای این دست از خانواده ها اصلا جای سوال نیست، مسئله ای ندارن با این. که خب طبیعتا اگر وقت برنامه چه این دفعه چه دفعه های بعد اجازه بده، ما فرزندان و نوجوانان این دست از خانواده که با چه معضلات جنسی روبرو میشن و بحث خواهیم کرد. یه دسته دیگه در اون سر طیف هستن که فکر میکنن اگر فرزندشون به قول خودشون خانم دکتر میگن بچه من تو این خطا نیست، یعنی فکر میکنن اگر در دنیای جنسی علامتی نشون بده، پرسشی بکنه یا هر اتفاقی بیفته، یعنی از خط مستقیم خارج شده و منحرف شده یا بیماره، یا همینه که خانم علوی اشاره کردن تا انتهای خط رو میرن. اونا چی کار میکنن؟ این دست از خانواده ها از طبیعی ترین حق شون این بچه ها رو محروم میکنن. یعنی اونا حتی نمیدونن باروری چیست، حتی نمیدونن قاعدگی دختران یعنی چی، چون اونا رو مطرح کردن و صحبت کردنشو نوعی بیحیایی و نوعی ورود کردن فرزندان به معضلات جنسی میدانن. به عبارت دیگه از ترس خیلی از موارد که شاید جای بحثش اینجا نیست، تربیت درست رو رها میکنن. پس این دو دسته در دو سر طیف که اونا، اما یه دسته خانواده هستن که این وسط قرار میگیرن. اونا خانواده هایی هستن که ارتباط خوبی با فرزندانشون دارن. ارتباط خوب، من اون جلسه هم شما تشریف نداشتین گفتم منظورم این نیست که دوست صمیمی هستن، نه، والدین دوست صمیمی نوجوانانشون نیستن، اما هر دو بزرگوار یعنی والد و فرزند در دنیای همدیگه هستن. چرا؟ چون نظام ارزشی جنسی همدیگر رو پذیرفتن، از منطق برخورداره، از مهارت ارتباطی برخورداره. یعنی ما والدین واقعا سر همه این کلاس ها تشریف میارن برای یاد گرفتن این که چجوری به فرزند نوجوانمون نزدیک بشیم. این نزدیک شدن لازمش تلاش والدین، چون نوجوان به طور طبیعی داره رشد میکنه، اون میخواد با پدرش صحبت کنه، اون میخواد راجع به نوز صبحگاهی بدونه، اصلا نیازشه. اما چرا والدین؟ پس این والدین حد وسط اولا خیلی رها، یعنی ریلکسن خواهیم دکتر، یعنی وقتی یه موضوع جنسی میشه به فرمایش شما اصلا براشفته نمیشن، برخورد تند ندارن، یه ثانیه ای فکر میکنن که آیا این فرزندی که من تربیتش کردم دارای نظام ارزشیه و از خط قرمزا و حد و حدود خانواده مطلعه، آیا الان با یه دونه سوال، یعنی من باید انگ بزنم قضاوت کنم که تو از خط درست یا سالم جنسی خارج شده؟ این خانواده ها خب طبیعتا زندگی راحتی با نوجوانشون دارن، اونو به عنوان موجود طبیعی تلقی میکنن، خیلی گوش شنوا دارن و در دنیای فرزندشون بدون اینکه مزاحمتی برای نوجوان ایجاد کنن هستن، که کتابای ما میگن کانکشن وجود داره، یعنی اینها از همدیگه مطلعن. خب طبیعتا این خانواده فرزندانشون با کمترین آسیب، با کمترین سردرگمی جنسی در هر حوزه‌ای، در حوزه گرایش خودشون، در حوزه هویتشون، در حوزه ابراز علایق، احساسات و هیجانات جنسیشون کمتری مشکل رو دارن و خیلی از خانواده ها مراجعه میکنن با نوجوانشون از این حد وسط. من به راحتی میگم نوجوان شما هیچ مشکلی نداره. این که اومده راجع به فرض کنید گرایش و یا هویت‌های خاص از جنس، اقلیت‌های جنسی از شما سوال کرده، این دقیقاً علامت و نشانه سلامت فکریشه. اینه که میدونه از کی باید این سوالو بکنه و جوابو باید از کی بگیره. یه مقدار نگرانی ما خانم ملوی با اون دو سر طیفه که نوجوانایی که الان همه میگن جامعه خرابه،